الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين السليم. إنه خير ناصركم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد اشتراک قصد قربت در زکات صحبت میکردیم. یکی از استدلالاتی که در این مورد بود به حدیث بنی الاسلام علی خمس بود. یکی دو تا نکته مکمل اون مطلب عرض کنم و بعد وارد بحثای بعدی میشه. ما عرض کردیم که این کلمه ولایت که در این روایت وارد شده، ولایت جزء اصول دین نیست، این ولایت جزء فروع دینه، همون تولی است که تولی و تبری که جزء فروع دین تلقی میشه. نگاه میکردم دو تا عبارت قشنگ در این مورد دیدم، به خصوص یه عبارتش خیلی قشنگه، عبارت مرحوم طریحی در مجموع البحرین جلد یک صفحه 462 در میگه بنی الاسلام علی الخمس من هل ولایه الولایه بالفتح محبت اهل البيت و اتباعهم في الدين و امتثال اوامرهم و نواهیهم و تعصی بهم في الاعمال و الاخلاق و اما معرفت و حقهم و اعتقاد الامامه فیهم فذلک من اصول الدین لا من الفروع العملیه. اونی که تو این روایت هست این معناست که جزء فروع دینه، نه اون معرفت حقهم و امثال اینها. مجموع البحرین جلد یک صفحه 462. البته مرحوم مجلسی خب تصور کرده که این ولایت به معنای اصول دینه و افتاده به دستنداز که اینو چجوری معنا بکنیم و از یه طرف این چه شکلی و شاید تقیهی بوده و چی بوده و مراجعه کنید یه مقداری ایشون توجه به نکته من بحث نکرده به دستنداز افتاده. آقای حائری در الحاکمیه فی الاسلام صفحه 179 کلام مرحوم مجلسی رو که آوردن ویلش عبارتی دارن که مجموعاً عبارت خوبیه، هرچند بعضی نکات اون عبارت طریقی خیلی بهتره، ولی بعضی نکات رو ایشون تو این عبارتشون گنجوندن. یکی این که ایشون میگه التدبر فی مفاد هذا الحدیث الشریف، بعد از کلام مجلسی میگه اقول ان التدبر فی مفاد هذا الحدیث الشریف یشرفنا علی القطع بأن المراد من الولایه التي هي اعظم الامور الخمسه هو اتخاذ الولیه ولیاً و قائداً في جميع الامور. این تعبیر اتخاذ او ولیاً توی دو جا شبیه این تعبیر رو من دیدم، دو تا عبارت، یکی در کتاب المحکم جلد 10 صفحه 458 تولاه رو معنا میکنه اتخاذ او ولیاً و انه، و بعدش هم عبارت این است تولاه اتخذه ولیاً و انه لبین الولات، تلفظش چه شکلیه نمیدونم، والولیه و التولی والولا والولایه والولایه تو المحکم جلد 10 صفحه 458 اومده که لسان العرب هم همون عبارت محکم آورده. خب لسان العرب میدونید در واقع مجموعه کتاب‌های لغوی قبلی رو این هم عبارت ها رو میاره. این چیز جالب دیدم، برام جالب بود، خلیل در کتاب العین یه عبارتی داره که این عبارت تو کتاب‌های لغوی بعدی نیامده. تنها کتابی که این رو آورده محیط صاحب ابن عباد هست. احساس میکنم نیوردنش بوداره. الموالات اتخاذ المولا، من فکر میکنم اینا به خاطر اینکه وال من والا رو جور دیگه معنا میکنند این عبارت رو نیوردن. موالات الله وال من والا یعنی کسی که اون رو مولای خودش قرار بده، خدای اون رو دوست بدار یا یاریش کن. یا من این موالات اتخاذ المولا رو فقط تو کتاب العین جلد 8 صفحه 365 دیدم و کتاب‌های بعدی هم فقط تو محیط صاحب ابن عباد بود. صاحب خب شیعه است و اینها، یه مقداری که ده افراد اینو نیوردن خیلی بود داره که چرا این رو نیوردن. محیط جلد 10 صفحه 379. علی تقدیر این تعبیری که در روایت زراره هست، اینو که البته آقای حائری که اون عبارت ها بودن که حالا بقیهش رو میخونم، در ذیل بنی الاسلام علی خم همون روایت زراره این رو آوردن، روایت زراره که خوندم دیگوز و عبارتش رو، چون تو اون میگه که اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع مالهی و حج جمیع دهرهی و لم یعلف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعمالهی به دلالتیه الی. مراد ذیل این داره، این رو توضیح میده. بعد ایشون میگه و هذا عمل اعتقاد، ایشون میگه که خلاصه مراد از ولایت الذي اعظم الامور الخمسه هو اتخاذ الولي وليا و قائدا في جميع الامور و هذا عمل اعتقادي. شفت این تعبیر قشنگی نیست، عمل اعتقادی نه، این عمل اعتقادی به اون معنا نیست، یک نوع جزء فروع دین هست، یک نوع بیعت با امامه. اینو میخوام بگم یجب على كل مسلم معترف بالدين سائر واجباته و من حل اربعت المذکوره الصلاة و الزکات و الصوم و الحج. بعد میگه غایت و ماهناک انه عمل اعتقادی یتبعه الاعمال البدنیه و وحدت السیاق تدل ان جمیعها من وظیفه المکلفین و معنی اتخاذ الولی لزوم و طاعته فی کل فعل و ترکن من دون استثناء به حیث یکون و جمیع اعمالهی به دلالت الولی کما نص فی هذا الحدیث. تعبیرات به نظرم دقیق نیست. اون چیزی که دقیق هست یعنی من خودم رو او رو ولی خودم بدونم، یعنی به اصطلاح بیعت کنم با امام و تصمیم بگیرم. این تصمیم به معنی اعتقاد نیست، تصمیم مرحله بعد از اعتقاده. اعتقاد یک چیزی هست که انسان ممکنه به طور قهری هم از کردم هم به ممکن غیر اختیاری باشه، نه خودش رو ملزم بکند، ملزم کردن خود به این که دستوراتی که ائمه علیهم السلام میدهند اونها رو اطاعت کند. الزام و نفس به اطاعت الولی، اتخاذ الولی ولیان به همین معناست، یعنی من خودم رو در قید اطاعت ولی قرار بدم. اینجوری خب عرض کنم خدمت شما، یه صحبتی در جلسه قبل بود که آیا این معنای ولایت که در این حدیث شریف آمده است آیا این تعبدیه یا توسلیه، و آیا میتوانیم از این کلمه ولایت یا حالا ولایت شاید درست باشه که در این حدیث وارد شده شاهد بگیریم برای تعبدی بودن زکات و اشتراط قصد قربت در زکات. ما عرض میکردیم که حالا ابتدا یه بحثی رو ترک کردم، یه مقداری اون بحث من بیشتر بازش بکنم در فرق تعبدی و توسلی. ما عرض کردیم که تعبدی و توسلی فرقش در این نیست که غرض آمر در امر در تعبدی تحقق مأمور به از غیر طریق امر باشه، این اصلا معقول نیست. غرض از هر شیئی آن چیزی هست که اون شیء در طرق حصولش واقع میشه، در مسیر حصولش. مثلا غرض از امر به صلات نمیتواند حصول حصه ای از صلات باشد که این امر در مسیر حصولش قرار نگرفته باشه. از فرق تعبدی و حتی در توسلیات هم، توسلیات هم امر مثلا به صدقه که اگر بگیم توسلیه، یا حالا عمل این یه مثال توسلی روشن بزنیم، امر به صله رحم مثلا، امر به صله رحم برای این هست که اون حسه ای از صله رحم تحقق پیدا کنه که این امر ما در سلسله علل تحققش واقع هست. از فرق تعبدی و توسلی چیست؟ میگن فرق تعبدی و توسلی در غرض امر نیست، در غرض اولیه است. ما یه غرض اولیه داریم، یه غرض امر داریم. غرض اولیه منشأ می شود که در بعضی موارد امر رو ایجاد کند. غرض امر در طول غرض اولیه است. من مثلا تشنمه، می خوام سیراب بشم، چون احتمال میدم که یا از غیر طریق امر من این آب برای من حاصل نشه، میگم که برای من آب بیار. این آب آوردن خودش، این امر خودش موضوعیت نداره که حتما آب آوردن از طریق این امر باشه نسبت به اون غرض اولیه. اگر بنابراین اگر از غیر طریق امر هم آب آوردن تحقق پیدا بکنه، یه باد یه لیوان آب رو پر کنه بده جلوی من یا مأمور بدون توجه به این که من امر کردم همینجور به خاطر مثلا علاقه‌ای که به من داره و یا هر علت دیگه یه لیوان از قیافم نگاه کنه دیده خیلی تشنه شه یه لیوان آب برداره بیاره جلوی من بذاره، خب این غرض امر حاصل نشده ولی امرم ساقط میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که چون در واقع روح اوامر توسلی به اوامر مشروط هست، روح اوامر توسلی این هست که اگر اون غرض اولیه از غیر طریق امر حاصل نشد، شما از طریق امر او را حاصل کنید. بنابراین اگر از غیر طریق امر حاصل شد هم ساقط میشه، نه به خاطر اینکه امتثال تحقق پیدا کرده، به خاطر اینکه امتثال موضوعیت نداشته. امتثال برای این بوده که اون غرض اولیه تأمین بشه. خب اگر غرض اولیه از راه دیگه هم تأمین شد، طبیعتاً امر ساقطه. لال تحقق غرض الامر بل تحقق الغرض الاولیه. یه قدر عربی گفتم که خیلی عبارت علمی بشه. حالی اجازه خواهش میگم یه لحظه صحبت نفرمایید، یه قدر من بحث رو به یه انجامی برسونم. خب این عرض کنم. اما در بحث عوامر تعبدی، اوامر تعبدی البته در تعبدیت لازم نیست حتما محرک من امر باشه. تعبدی رو گفتن دیگه، در تعبدی محرک من باید انگیزه الهی باشه، اضافه به مولا داشته باشه. تعبدی اون چیزی هست که من اون عملی رو که انجام میدم به خاطر خدا انجام بدم، حالا توجه به ام داشته باشم نداشته باشم خیلی مهم نیست. تفاوت تعبدی و توسلی در این هست که در توسلی در قرض اولیه اضافه به مولا نخوابیده، ولی در تعبدی در قرض اولیه اضافه به مولا خوابیده، به طوری که اگر مأمور به بدون اضافه به مولا حاصل بشه اصلا قرض اولیه حاصل نشده، به خاطر همین امر ثابت نمیشه. چون اون قرض اولیه این هست که این مأمور به ان اضافت الالمولا حاصل بشه، اگر ان اضافت الالمولا حاصل نشه قرض اولیه هم حاصل نشده. نه تنها قرض امر حاصل، البته قرض امر هم قهرن حاصل نشده، چون قرض امر نوع خاصی از اضافه به مولا هست که اون اضافه به مولا از طریق الامر. اون در عبادی ها نمیخوایم بگیم حتما باید از طریق امر حاصل بشه، ولی به هر حال باید اگر از طریق امر حاصل بشود طبیعتا قرض امر هم حاصل شده، اون قرض اولیه هم حاصل شده. بنابراین تفاوت بین عبادی و به اصطلاح عبادی و غیر عبادی در این هست که در عبادی مأمور به اگر حاصل بشود من غیر اضافه الى المولا، این قرض اولیه تأمین نشده، چون قرض اولیه تأمین نشده هم در جای خودش باقی است. خب یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اینو توجه بفرمایید. اگر حالا در خود اون مأمور به در مأمور به یه چیزی باشه که اضافه به مولا مأمور به باشه، مثلا امر به اضافه به مولا شده باشه، فرض کنید اطیع الله، اطیع الله میگه اطاعت الله رو بکن، این اطاعت الله رو بکن این تعبده یا توسلیه؟ این بستگی داره که ما تعبدی رو چی معنا بکنیم. اگر تعبدی رو اون چیزی رو معنا کنیم که به صرف حصول مأمور به حاصل نمیشه، تعبدی نیست، چون این به صرف حصول مأمور به حاصل میشه، چون اصلا در مأمور به اخذ شده، قوام مأمور به به او هست، قوام مأمور به به این هست. این یک بحث لفظیه. حالا من این که بخوام این تفکیک رو قائل شدم نکته ای داره، اون نکته اینه. ببینید مرحوم آقای خویی استدلالی که به حدیث بنی الاسلام کردن، این استدلال بر پایه این هست که وحدت سیاق اقتضا می کند که این پنجتا به یک شکل باشن. در نماز، روز، صوم، حج، قصد قربت خارج از مأمور به اصلی است. یعنی صوم می تواند با قصد قربت باشد، می تواند با قصد قربت نباشد. روزه می تواند با قصد قربت باشد، می تواند با قصد قربت نباشد. ولی ولایت، ولایت یعنی چی؟ یعنی شما رضایت خداوند رو از طریق عمل به دستورات ولی احراف کنید. نه تا ولی اتخاذه ولی لله، نه تا ولی به مراد اینه، ولایت یعنی او رو ولیه، ولیه که خدا او رو مفترض طاعه قرار بده. ببینید فیکون، این عبارت روایت رو توجه بفرمایید، در واقع لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعمالهی به دلالتی اله. یعنی چی؟ یعنی امتثالهایی که میخواد بکنه، امتثال عوامرش از طریق ولایت باشه. یعنی در موضوعش امتثال خوابیده، امتثال به شکل خاص. امتثال به شکل خاص یعنی این که انسان اطاعت للامام بما انه ولی الله، نه اینکه امام علی بن ابی طالب بما هو علی بن ابی طالب، نه، اتخاذ الولی ولی لله. یعنی من میگم آقا من قبول دارم که امیر المؤمنین مفترض الطاعه من الله است و میخوام به این افتراض الطاعه عمل کنم، امتثال کنم، فی امر الدین ازش تبعیت کنم. این مفهوم اصلا بدون قصد قربت تحقق نمیتونه پیدا کنه. تحقق این با قصد قربته، یعنی قصد قربت جزء مقوّم میشه، نتیجتا این میشه. ببینید خب یه بیان، یه اشکالی حاج آقا و آقای هاشمی به آقای خویی کردن که اصلا وحدت سیاق دلیل بر این نیست که همه جهات بسهم باشن، ممکنه تعبدی و توسلی کنار هم آورده بشه، همه هم بنی الاسلام باشه، که حاج آقا مثال جهاد میزدن که عرض کردیم تو بعضی نقلهای بنی الاسلام مثلا جهاد هم آمده، اون بنی الاسلام اشرت از خون جهاد هم مثلا آمده. خب اون یه اشکال که گفتیم اشکال درستی هم هست، ما حالا از این اشکال رفیت کردیم، گفتیم که نه، ظهور وحدت سیاق اینه که به همون شکلی که اون مثلا اشیا هستن این هم به همون شکل باشه. خب ما این ولایت قطعا با اون چهارتا فرق داره، سیاقش فرق داره، چون اون چهارتا باید علاوه بر آوردن متعلق یه چیز زائد هم باید بیارید. یعنی وحدت سیاق اونجا قطعا به هم خورده، چون اگه اونا میگه که شما تنها به آوردن متعلق کافی نیست، باید علاوه بر آوردن متعلق یه چیز دیگه هم بیمش کنید، در ولایت قطعا اینجور نیست، هم متعلقش بیاد کافیه. پس بنابراین این ما ممکنه اینجوری بگیم که زکات هم مثل ولایت باشه که آوردن متعلق کافی باشه. اگر زکات مثل زکات اینجوری بگیم، زکات هیچی در شرط نیست که آوردن ولایت، آوردن متعلقش، این زکات با ولایت همسان چیز میشه دیگه، مثل هم میشن دیگه. یعنی زکات رو اگر بخوایم شبیه ولایت کنیم، ممکنه نتیجه شبیه بودنش با ولایت عدم اعتبار قصد قربت باشه، برعکس دقیقا بگیم زکات چون در ولایت چیزی غیر از قصد قربت، غیر از آوردن مأمور به شرط نیست، زکات هم همینجور زائد بر متعلق چیزی شرط نیست، پس نتیجهش این میشه اصلا زکات قصد قربت درش شرط نیست، نتیجه برعکس میده. یعنی اگر بخوایم اینجوری نتیجه، تفاوتش با صلات اینه، صلات اگر به صلات بخواید مقایسه کنید، صلات قصد قربت زائد بر اون مأمور به هست، بنابراین ممکنه میگیم چون در صلات علاوه بر آوردن متعلق قصد قربت هم به عنوان شرط زائد شرطه، وحدت سیاق اقتضا میکند که در زکات هم علاوه بر آوردن متعلق یه چیز زائد هم شرط باشه. این بیان در مورد صلات اگر تمام باشه در مورد این برعکس نتیجه میده. دقیقا عرض من اینه، نتیجه بحث این تقریبی که هست، بحث این که حالا تعبدی توسلی، اسم تعبدی به کجا میذاریم، اسم توسلی کجا میذاریم، خیلی مهم نیست، اینه که خیلی نمیخوام برای ما مهم این نیست که حالا اسم ولایت رو تعبدی بذاریم، بستر این هست که در ولایت قصد قربت شرط زائد نیست، جزء الماهیت، جزء هویتشه. ولی در صلات جزء شرط زائدشه. بنابراین ما ممکنه بگیم که زکات مثل ولایت میماند که اگر نفس مأمور به آورده بشه از کفایت بکنه. پس مقایسه با زکات برعکس مطلب آقای خویی نتیجه میده.
روایت در مقام بیان نیست که
قصد قربت شرط یا شرط نیست. دقت بحثو نکردید. بحث برای اینه، دقت کنید. بحث اینه که مفروض این هست که ما به وحدت سیاق قائل هستیم، اشکال اولو گذاشتیم کنار. یعنی گفتیم به هر نحوی مثلا ولایت واجب باشد، زکات هم باید به همون نحو واجب باشد. آقای خویی میگه در ولایت قصد قربت شرط است. ما میگیم نه، قصد قربت در ولایت شرط نیست. قصد قربت جز جز مأمور به، اصلا مقوم مأمور به. ما همین هم در زکات قائل میشیم، ذات مأمور به قصد قربت، نه شرط مأمور به، ذات مأمور به. وقتی ذات مأمور به هست، ما در مورد زکات هم میگیم چون ذات مأمور به او بیارید. دقیقا برعکس نتیجه میده. این عرض ما هست.
بحث سیاق برای نمی کنه که پای قصد قربت در وسط کشیده.
نه 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 یو میگه که چه شکلی معنا میکنید؟ ما میگیم وحدت سیاق اقتضا میکند که همان گونه ای که ولایت هست، ولایت چه شکلیه؟ ولایت این هست که مأمور به آورده بشه باید کفایت میکنن. زکات هم مأمور به آورده بشه باید کفایت میکنن. بله؟ چرا این شکلی معنا میکنید؟ نه اینجوری معنا کنید. نه قصد قول این چرا قصد و بله بفرمایید.
در بحث بزرگان تعیین معید بوده، ولی معید این که بفهمید فرمایش شما و کاملا صحیحه. فرض کنیم حج یعنی قصد الالله، بعد خدا به ما دستور بده حج بریم، تو حق حج تعبدیت خواهیده چون یعنی الالله بودن. ولایت هم یعنی پذیرش تبعیت شخصی من قبل الله،
من قبل الله.
این خود به خود تعبدی میشه.
بله، یعنی تعبدیت ذات مأمور بهه، نه شرط خارج از من. یعنی مأمور به دو قسم نداره. مأمور به بتواند تعبدی انجام شود، بتواند تعبدی انجام نشود.
خدا بخش همه این مأموریه. آره، بعدش مأموریت یاری
چی گفته وحدت سیاق این اقتضا میکنه؟ من وحدت سیاق اقتضا میکند که به همون شکلی که او هست اینم باشه. اون شکل به چه جهت؟ نه قربی بودن، نه به این جهت که معمولاً اگر اتیان بشه کفایت میکنه. نتیجه برد یعنی چی؟ نه بحث صلات رو نمیخوام بگم، یعنی میخوام بگم که یه مقایسه با صلات بشه درسته، مقایسه با صلات اون چیز زائده. میخوام بگم ولایت با صلات فرق داره. مقایسه با صلات نتیجه میگیره که قصد قربت رو در زکات معتبر باشه.
فهمیدید؟ کاملا درسته. خب عرض می‌کنم آخرش ما نمی‌تونیم وحدت سیاقو بپذیریم. یعنی اون اشکال اول هنوز سر جاش هست. وحدت سیاق به هم می‌خوره در اصل. اگر ما بگیم هر ولایت اختزار می‌کنه که هر کدام اینها رو ذاتشو بیاری، وقتی صلات شما
مشکل. بله اون درسته. درسته. این بله. در نتیجه اینجا اصلا وقت سیاق کاری نیست. حالا یه نکته دیگه میخوام حالا بگم. نکته مهمتر اینه که اصلا این بحث لغوه. حالا این همه بحث ها بگرد. چون چرا لغوه؟ به دلیل این که ما دو مرحله بحث داشتیم. یکی اینکه در حکم تکلیفی زکات آیا قصد قربت شرط هست و شرط نیست؟ این مسلمه که در حکم تکلیفیش شما شرطیتش در حکم وضعی رو میخوایید نتیجه بگیرید، این قطعا دلیل نیست. نسبت به حکم تکلیفی که قطعا شرطه، یعنی من موظف هستم زکات به خاطر خدا بیارم، من قطعا شرط اجماعی است، مسلمه، اجماع کل مسلمانان برش هست. ولی صحبت سر این است که اگر با قصد قربت نیاورده باشم آیا اون به اصطلاح حقی که فقرا دارن، حق قیدش قصد قربت هست، قیدش قصد قربت نیست، یه بحث دیگر، دو تا بحث جدا از همه. این چیزی که از این روایت استفاده میشه باید این که زکات دادن باید با قصد قربت باشد، ما قبول داریم فعل، فعلیه که از مکلف سر میزند که زکات دادن هست، این باید با قصد قربت باشد، درست. ولی حالا اگر یه بنابراین اگر با قصد قربت انجام نداد معصیت کرده، اونم درسته، ولی حالا معصیت کرده ذمه‌اش خارج نمیشه، این ملازمه نداره، ملازمه. این دوتا بحث با هم جداست. یعنی اون چیزی که از این روایت فوقش آی خویی استفاده میکنن یه امر مسلمیه، محل نزاع ما نیست، محل نزاع ما حکم وضعی زکات هست. این رو حالا آقای عرض کنم هاشمی ببینید یه بحثیشون دارن جدا کردن، دو بحث رو خوبم هست باید هم جدا بشه، یک بحث بحث رو که تکلیفی هست، یک بحث بحث رو که وضعیه، میگه اینا ادله هاشون مثلا این همین بحث رو که میکنه میگه حد اکثر اینها دلالت بکنه در حکم تکلیفیش دخالت داره، این حکم تکلیفیش روشنه مسلمه، هیچ بحثی هم درش نیست، هیچ اختلافی هم نیست، اختلافی که در حکم تکلیفیه اینه که این حدیث بنی الاسلام از این جهت به درد نمیخوره. خب حالا عرض کنم خدمت شما عمده وجهی که برای اعتبار قصد قربت هست بحث اجماعه. آقای هاشمی میگن این اجماع فقط مربوط به جنبه تکلیفیشه که خب مسلمه، نه جنبه وضعیش، ولی اون چیزی که به عنوان اجماع، این یک اشکال در مورد اجماع هست. یک اشکال مرحوم منتظری دارن، ایشون میگن این اجماع کنه اجماع تعبدی نیست، برگرفته از کتاب‌های سنی هاست و به یه معنا نمیخوان این اجماع رو به عنوان دلیل بپذیرند. این یعنی یه بحث حجیت اجماع هست که آقای منتظری مطرح میکنن، یه بحث این است که این اجماع در محل نزاع نیست، در جای دیگه است. حالا اون کلام آقای منتظری رو ما بعداً صحبت میکنیم، در موردش مفصل باید صحبت کنیم، این بحث مهم میداره. من حالا اون بیان آقای هاشمی رو مطرح میکنم. ما حالا عبارتی که بحث اجماع مطرح هست تو اون عبارت ناظر به حکم وضعیه، صرفا حکم تکلیفی نیست، چون استثناء کردن بعد در مورد زکات اوضاعی رو و گفتن اوضاعی گفتن مثل سایر دویون میمونه و درش چیز نیست. تمثیلی که اوضاعی کرده و امثال اینها در صحت زکات بدون قصد قربته، این معناش اینه که آقایون دیگه میگن اگر قصد قربت نباشه زکات صحیح نیست، نه این که عمل به وظیفه نشده، اصلا صحیح نیست، واقع نمیشه. تمثیل یعنی اون استدلالی که اوضاعی کرده، این میگه مثل سایر موارد هست، مثل سایر دویون هست، این ناظر به حکم تکلیفی نیست، ناظر به حکم وضعیه. بنابراین اگر این اجماع درست باشه و مورد پذیرش باشه، این ناظر به حکم تکلیفی صرف نیست، ناظر به حکم وضعیه. ولی حالا ببینیم آیا این درست هست یا درست. اما این منتظری ایشون که انده میگن چون این بحث قصد قربت و تعبدی بودن در کتب فقه معصور کتب قدمای ما هیچ نیامده. این بنابراین ما نمیتوانیم به این اجماع تمسک کنیم. ببینید ما در بحث اجماع تقریب‌های مختلفی در اعتبار اجماع داریم. عمده تقریبی که در اعتبار اجماع مهم هست دو تا تقریبه. یه تقریب تقریبی که شیخ صدر داره، میگن اجماع از این جهت اعتبار داره که کاشف از ارتکاب متشرع در زمان صدور روایات. یک بیان حاجاغاز. حاجاغاز فرمایند که اجماع به اعتبار تقریر معصوم علیه السلام اعتبار داره. هر دوی این بیانات باید اجماع رو متصل بکنه به زمان معصوم علیه السلام. ارتکاز باید بالاخره به زمان معصوم برسه. و عرض کنم خدمت شما بیان حاج آقام باید به زمان معصوم منتهی بشه. بحث اینه، توجه بفرمایید، ما از کجا میتوانیم احراز اتصال اجماع به زمان معصوم کنیم؟ حالا چه فتوای علما رو بگیم به عنوان یک فتوای صریح باید احراز اتصال کنیم، چه بحث ارتکاز. شاید سر یه بحثی دارن در حلقه ثانیه ارز کنم حلقات در مورد نحوه احراز اتصال سیره متشرع به چیز معصوم. چند روش رو اینجا دنبال میکنم. من توی ندیدم الان اونجایی که تو ذهنم هست تو خود درس خارجاییشون این بحث نیست، توی حلقات دیدم. حالا یه بار دیگه باید مراجعه کنم ببینم تو خود بحث خارجاییشون، ولی خود بیان ایشون اونجا هست. ایشون اونجا راه‌های برای احراز اتصال سیره متشرع به معصوم رو دنبال میکنن. یکی از راه‌هاش اینه که ایشون میگن که اگر نظر علما، نظر به اصطلاح افرادی که متشرعه معاصر معصوم علیه السلام غیر از این بود، حتما به گونه دیگری بود، او به ما واصل میشد. یک نوع در واقع لوکان لبان، یه چیز شبیه اون. ایشون میگن که جایی که فرض کنید در مورد سیره بر قبول معاتات، سیره بر قبول معاتات، میگن اگر قرار بود روش عملی افرادی که زمان معصوم علیه السلام بودن در معاملاتشون به غیر معاتات رفتار میکردن و با الفاظ میگفتن، به دلیل اینکه این یک عمل مبتلا به مورد ابتلا هست، اگر او بود به ما میرسید، به ما میرسید و چون نرسیده، یعنی یک بدی اگر قرار بود نحوه سیره متشرع به این شکل نبود، باید بدیلی داشته باشه و اون بدیل باید به ما میرسید. این فتوای خاص اگر به این شکل نبود، باید فتوا به یک شکل دیگه بود که اون شکل دیگه به ما میرسید، و نرسیدن بدیل الفتوا دلیل بر این هست که خود این فتوا در زمان معصوم بوده. حالا یا سیره، این مطلب هم در مورد سیره هست هم در مورد فتوا. عرض کردم اون بیان شهید صدر در باب اجماع رو که ارتکاز هست بخوایم دنبال کنیم، شبیه بیانشون در سیره متشرع باید دنبال کنیم. اگر بیان آجاها رو بخوایم دنبال کنیم به این معنا بگیم اینجا اگر علمای امامیه معاصر معصوم علیه السلام فتواشون در بحث عرض کنم خدمت شما اشتراط قصد قربت در زکات غیر از فتوای عموم مسلمان ها بود باید به ما میرسید. این که هیچ فتوایی از فقها امامیه معاصر ائمه نرسیده است، این معنیش اینه که فقهای امامیه فتواشون همین هست. حالا یه مکملی داره، این رو فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. این ببینید ما دو بیان داریم، اینو توجه بفرمایید. یه بیان این هست که ما به فتوای فقهای امامیه معاصر معصوم تمسک کنیم، فقهای امامیه. یه بیان دیگه این هست که ما بگیم خود فتوای فقهای عامه اگر ائمه معصومین نظرشون مخالف اون بود باید رد میکردن. این دو بیان باید با هم یه تفکیک بشه. اینا رو حالا فردا در موردش توضیح میدم. این بیانی که الان تو این بحث بیشتر میخوام من روش تکیه کنم بیان اوله. بیان دومی که به اصطلاح اگر ائمه معصومین نظرشون برخلاف نظر فقهای عامه باشه باید بیان میکردن، این رو میخوام یه بحث مستقل، چون من تو ماه رمضان یه بحثی رو شروع کردم در مورد نظارت روایات اهل بیت به فقه عامه. اونجا عرض کردم دو محور داره. یه محورش اینه که فقه اهل بیت در شناخت مراد یعنی ظهورات روایات تأثیر داره، بنابراین برای اینکه بفهمیم روایات ما چی میخواد بگه باید به فقه عامه مراجعه کنیم. این محور رو یه مقداری در موردش صحبت کردیم. یه محور دیگه این هست که اگر در روایات ما چیزی بر ضد فتوای عامه نیامده باشد به معنای امضاء عامه هست. این مرحله دوم بحث مفصلی داره که من نرسیدم مطرح کنم. بلن بخواد اگر انشالله تعطیلات این درس تموم شد، مثلا بعد از حج که برگشتیم انشاءالله اگر زنده بودیم این بحث و نکاتی که مربوط به این بحث هست یه 4-5 جلسه ای در موردش صحبت کنیم. اینه که ما فردا محورمون این مرحله اوله، یعنی ما اجماع امامیه رو اینجا میخواییم معتبر بدانیم. اون به نظر ما اون بیانم تامه، هم اجماع امامیه تامه هم فقه عامه که اینجا چیزت اون تام ببنی، اون بحث کبرویش و توضیحاتش و امثال اینها در اینجا نمی گنجه، اونو میذاریم انشاءالله بعدن به عنوان اصل موضوع تو این جلسه بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.